بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه چهارم تاریخ 24/6/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه از بین این اقوال چندگانه در رابطه با حد عفو نسبت به خون جروح و قروح به این جنبندی رسیدیم که ملاک در عفو خوب شدن هست، یعنی تا خوب شدن هست. تا زمانی که این خون جروح و قروح خوب نشده، این حالت عفو باقی است. عرض کردیم که مشقت داشته باشد، نداشته باشد، سیلان داشته باشد یا نداشته باشد. در پایان بحث دیروز ما عرض کردیم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دو تا استدراک دارن از اون که گفته شد و توجه به این دو استدراک لازم است. خب ما تا اینجا می گفتیم مشقت باشد نباشد، امثال ذالک، طوری نیست. در استدراک اول، همونطور که دیروز اجمالاً محضر مبارکتون عرض کردم، این است که زمانی مسئله عفو مطرح است که مشقت، مشقت نوعیه باشد، یعنی اگر احیاناً شستن این لباس، شستن بدن که دارای خون جروح و قروح هست، این موجب مشقت نوعیه باشد. معنای مشقت نوعیه یعنی نوع مردم موقعی که این حالت را داشته باشن براشون سخته. هر شود خدمت شما بین که، اما اگر نه، مشقت نوعیه در کار نیست، ولو ممکنه راجع به شخص من مشقت داشته باشد یا زید مشقت داشته باشد، اما اگر مشقت نوعیه‌ای در تطهیر یا تبدیل وجود ندارد، ایشون فرمودن به احتیاط واجب این است که ازاله کند اون خون را و یا لباس را تبدیل کند، این لباس را در بیاره و یه لباس دیگری بپوشه. این یه استدراک. استدراک دومی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دارند این است که یعتبر ان یکون الجرح مما یعتد به. هر جرحی مورد عفو نیست، هر خون جروح و قروحی مورد عفو نیست. خون جروح و قروحی عرض شود خدمتتون این که مورد عفو هست که این خون معتد به باشد و دارای ثبات و استقرار باشد، اما یک خون جزئی که می شود سریع اون را شست و پاک کرد، این را دیگه بهانه‌گیری نکنیم که بگیم عفو شامل این می شود و دستی به ترکیب این خون جزئی نزنیم. خب حالا این مدعای سید و فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه، اما بیایم ببینیم به چه دلیل ما مسئله مشقت نوعیه را مطرح میکنیم و به چه دلیل جرح معتد به و معتنا به را مطرح میکنیم. میگیم اولا راجع به شرط اول سید که فرمود مشقت باید مشقت نوعیه باشد تا مورد عفو قرار بگیرد، عرض شود خدمتون این که زیرا در این صورت مسلم از اطلاقات ادلهی که نجاست را مانع می داند یا ادلهی که طهارت را شرط می داند خارجه. ما یه سری ادله داریم که قبلا خونده ایم که آقا نجاست در لباس نمازگزار، نجاست در بدن عرض شود محضر شما نمازگزار نباید باشه. و ما هم اول بحث موارد عف خدمت آیون عرض کردیم لا شک ولا ریب که خون جروح و قروع نجس است، ولا شک ولا ریب که خون جروح و قروع منجسیت دارد. اینا به کرسی نشوندیم. پس اگر ما باشیم و ادله اولیهی که دلالت می کند نجاست مانع هست برای نماز، ادلهی که دلالت می کند بر تطهیر لباس و بدن ما باشیم، اون ادله اولیه معناش این است که غیر از این ادلهی که شامل عفو و امثال ذلک می شود باید اینا را پاک کنیم. منتهای مراتب ما در اینجا میگیم چون مشقت بفرمیدا مشقت نوعی لازم میاد، به خاطر مشقت نوعی از تحت عنوان ادلهی که دلالت میکند که نجاست مانع خون جروح مانع، اینها از تحت اون خارج میشوند. پس بنابراین دلیلمون هم روشن شد که چرا اگر مشقت نوعی باشد عفو شاملش میشود. دلیلش اینه که ما یه سری ادله داریم میگه نجاست مانع، ولی به اینجا که میرسیم پای مشقت نوعی مطرح میشود از تحت عنوان اون ادله بفرمایید خارج میشود. یعنی این از اون مواردی نیست که شارع بیاد حکم کند بر مانعیت، بلکه شارع در این جایی که مشقت نوعی دارد قلم عفو کشیده و میفرماید معفو است از ذره ما. روشنا به خصوص تو این روایت ها هم شما نگاه کنید، خب این روایت ها نوعا مشقت هست درش. موثقه ابی بصیر که در اونجا دمامیل بر بدن مبارک حضرت بود، خب اینجا مشقت نوعی هست. حضرت میگه کجا را دیده ای؟ ابو بصیر میگه آقا قائد من، اون کسی که همراه منه و راهنمای من هست، در لباس شما یا بدن شما مثلا دملی دیده. حضرت میگه کجای کاری؟ این نبی دمامیل و لست و اغسله حتی تبرع، من اینا رو نمیشویم تا اینکه خوب بشود. و اینجا پیداست که مشقت دارد با این وجود دمامیل و امثال زاله. اما مشقت شخصیه مانع نیست، یعنی عفو شامل مشقت شخصیه نمی شود. عرض شود خدمت شما بین که اونجا دیگه ما مسئله را چون رو نو می بریم، شخص در اینجا کاری نیست. و همچنین در صحیحه لیس منادی تعبیری که در اونجا مطرح شده بود، باز عرض شود خدمت شما بین که به گونه ای بود که تعبیر این بود که بدن و لباس مملو و از دم و قیح، یعنی چرک خون و امثال زاده. یا صحیحه ابی عبدالرحمن در اونجا هم فرض این بود که این الجرح یسیل منه الدم و القی. اینا طبعا از مصادیق همون مشقت نوعیه هست و چون مشقت نوعیه است قابل تحمل نیست برای شخص که بخواهد اینها را بشوید. عرض شود که اما مورد دوم، یعنی به تعبیر روشنتر استدراک دوم. استدراک اول این بود که نعم یعتبر ان یکون من ما فی مشقت النوعیه. استدراک دوم این است که یعتبر ان یکون الجر من ما یعتد به، جراحت معتنابی باشد که حالا خروجیش هم مشقت نوعیه هم باشد، اما حالا یه جراحت جزئی که آدم سری میتونه عرض شود خدمتون اون را آب بکشه و اینها، نه که جراحت معتد به باشه. به تعبیر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و لهو ثبات و استقرار، دارای استقرار و ثباتی باشد. بنابراین جروح جزئیه تطهیرشون لازمه و از موارد عف خارج خواهند بود، چون ادلهی که دلالت میکند بر این که نجاست مانعه یا ادله‌ای که دلالت می‌کند بزرگواران طهارت در نماز شرط است، این گونه موارد را هم در بر می‌گیرد. یعنی چی؟ یعنی میگه نمیگیم نجاست مانه، خب این نجاست دیگه، شستنش هم که مشقت نوعیه بفرمایید ندارد، نجاست هم نجاست معتد به نیست که اون تبعات را داشته باشد. بنابراین اگر دلیل آمده و میگوید نجاست مانعه، اگر دلیل آمده و میگوید برای لباس و بدن نمازگزار طهارت لازمه، اینجا را هم شامل میشود. پس خسته نکنیم علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، که مرحوم سید در ذیل اون بحث، چه بحثی ها اگه فرمودید، در ذیل اون بحث که چی فرمود؟ در ذیل اون بس، خیلی اختصاری هستید، معفو وان ان یعنی چی؟ در ذیل اون بس که سید رضوان الله تعالی علیه، یعنی فرمایش ایشون مطمئن باز میکنم، در ذیل اون فرمایش که فرمودن خون جروح و قروح عرض شود خدمتون معفو وان به هست و حد العف برعه و خوب شدن هست، در ذیل اون آمد دو تا تفسره زد. تفسره اولش این است که زمانی ما مسئله عفو را مطرح میکنیم که غسل این جروح و قروح دارای مشقت، یک، دو، این جرح جراحت معتد به باشه، یعنی زیاد باشه، اما اگر یه جراحت جزئی است که نه مشقت نوعیه درش هست و نه مشکلی ایجاد میکنه برای طرف، خب دلیل آمده میگه آقا اگر به اصطلاح بفرمایید آقا اگر میخواید نماز بخونید باید نجاست همراهت نباشد، اگر میخواید نماز بخونید باید طهارت داشته باشید، خب اینجا رو هم شامل بشه، پاک کنید بعد نماز بخونید طهارت داشته. یه مطلب تو ذهن دوستان باشه، این بعد بهش اشاره میکنیم، و اون مطلب خون کمتر از بفرمایید درهم هست، اینو بعدا بهش اشاره میکنیم، اون در جایگاه خودش محفوظه که اون دیگه انحصاری به خون جروح و قروح هم ندارد. خون کمتر از درهم، اقل من درهم، در نماز معفوه و میشود نماز خون. بفهم شما الان اینجا بودید؟ الان این روایاتی که من خوندم اینجا بودید؟
بله بله، همون روایاتی رو بودید.
اینا معتد به نبود؟
ما هر دو یک دومن خوبیدیم، من در بدنم دومنهای
بسیار خوب. این معتد به هست یا نیست؟
همون نشده،
میخوام تاون نشه به خاطر این که
شاره مقدر که صورتی بودید حکمی رو، یعنی یک مسئله رو از خط عبد عبدی خواهی کرده، جزئیات اون هم از تحت اون عبدی خارج میشه، یعنی استدراکی تحت کردن از متن حدیث خارج نمیده، از متن حدیث استفاده نشده، متن احادیث قلم عبد و یعنی اونهای کثیر رو که از روح و دروح هستش همه رو بخشیده، وقتی کلی رو بخشید
تمرین سخنرانی که نمی کنید الان.
بله؟
تمرین سخنرانی
نه، افراد کلی هم اگر جزئی هم تحت مفهوم کلی نیست.
نه ببینید، میگم او کجا دارید میری، چه کار دارید میکنی؟ ببینید سید بزرگوار، خوب گوش بدید، سید بزرگوار مرحوم سید صاحب عروه دو تا مطلب رو مطرح کرد و برای این دو تا مطلبش هم ما استشهاد میاریم به نفع سید، میگیم سید مشقت نوعیه را مطرح کردن و پیداست موقعی که تو بدن دمامیل باشد، مملو باشد بدن و لباس از خون و چرکابه خون، این پیداست مصداق مشقت هست. یعنی سید بی جهت نمیگه، سید آمده تعبیری را که امام علیه السلام مطرح کرده ازش قاعده در آورده. اجازه بفرمایید، سید آمده از لحن این دوتا روایت دوتا قاعده داره برده، دوتا استثناء داره برده، که آقا ما گفتیم خون جروح و قروح معفوه، ولی مصادیق روایاتی که بحث شده از استثناء و امامم میگه لست و اغسله و امثال ذلک، مصداقش تطبیق میکنه با این دو مورد. یک، مشقت نوعیه که نوع مردم اگه مبتلا باشن این شکلیست. دو، جراحت معتدم. به تو لفظ امام، کلمه امام نفرموده مشقت نوعیه، تو روایت مشقت نوعیه نیست، تو روایت نیامده جرح معتدم به، تو روایت نیامده. ولی سید موقعی که مضمون و محتوای روایت را ملاحظه کرده، ازش این دو قاعده استیاد کرده. آقای بزرگوار، استیاد نه استثناء، استیاد یعنی سید کرده که پس این روایات مربوط به جایی است که مشقت نوعیه باشد، این روایات مربوط به جایی است که جراحت معتدمه باشد. استثناء از ادله اون، بله. اگه استثناء آقای استثناء موقعی که حضرت در اینجا شاگوش نمیده دیگه، موقعی که حضرت میگه لست و اغسله، یعنی اینجا لازم نیست من بشویم، در این حال که ادله مانعه نجاست میگه حتما باید بشویید، این استثناء از اونه دیگه. اینجا امام میفرماید لست و اغسله، یعنی لازم نیست بشویم، این استثناء است. به حال اینکه ادله که میگوید نجاست مانع است، لست و اغسله در اونجا به کار نمیبرن، یعنی اونجا شستن لازم است. اینجا هم که امام میگه شستن لازم نیست، پس استثناء از اون ادله مانع است دیگه. لست و اغسله استثناء است، بالی که اصل در نجاسات شستنه، ادله اولیه می شستن، ولی امام اینجا میگه لست و اغسله. منتهی مصداق لست و اغسله سید بر دو مورد تطبیق میکند، یک مشقت نوعیه، دو جراحت معتدمه. روشن شد؟ حالا بفرمایید.
در نهایت
یعنی چه نظریه دوم پذیرفت؟ بالاخره ببینید، این که سید میفرماید میگه ما قیدی که میکنیم خوب شدن ملاکه، چون اونا ملاک خوب شدن را حساب نمیکردن، خوب شدن تو تعبیر اونا نبود، بله اونا صرف مشقت، ولی سید خوب شدن هم هست، یعنی این مشقت به تنهایی نه، اگر احیانا این مشقت ادامه پیدا بکند تا خوب شدن، دیگران قید خوب شدن مطرح نمی کردن. گاهی از اوقات ممکن است یه حالتی پیش بیاد، یعنی به این معنی حالت مشقت نوعیه، اونا مشقت نوعیه مطرح نمی کردن. مشقت معنی مشقت اونجا ممکن است من برای شخص من مشقت داشته باشد، به همین کافی است، ولی سید مشقت نوعیه اولا مطرح کرد. پس بنابراین بر به خوب شدن همراه مشقت نوعیه، نه هر مشقتی، با اینکه اونا قید مشقت نوعیه تو کارشون نبود، سیلان تو بحثشون بود، بحث سیلان، سید سیلان رو که اصلا مطرح نکرده، مشقت رو هم از مشقت شخصیه به مشقت نوعیه، بنابراین این اون اقبال نیست که قاید. خب بله بله، ما اینو با استدراکشون قبول داریم، با استدراک قبول داریم، بله استدراک معناش همینه دیگه، معنی استدراک معناش این است که اون حرفی که من زدم سوء برداشت نکنید، یه تکمله داره حرف من و تکملش این است. من گفتم حد العب تا خوب شدن است، چون اول کلامش اطلاق داشت، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه مشقت داشته باشد چه نداشته باشد، آمد دو تا تفسره زد به اون حرفش، یک جراحت معتدم به باشد، دو همراه با مشقت نوعیه. یعنی اگر ما نظر سید را بخوایم بگیریم اینطوری است، سید ملاک را در عف تا خوب شدن، حد العف را تا خوب شدن میداند، منتها نه هر جراحتی، جراحت معتدم به، و نه هر مشقتی، مشقت نوعیه. اینو کنار اون بذارید میشود نظر سید. ولا یجب فی ما یعفا عن، عرض شود خدمتون دلالت بر مشقت شخصیه، یعنی سید اولا این استدراک ممکنه یه نوع عدول باشه از کلام اول، استدراکی میکنن یه نوع عدول از کلام اول، یعنی میفرماید این تعبیراتی که در اینجا مطرح شده، البته اونجا ما بیشتر به روایات سیلان پرداختیم، خاطرتون جمع باشه ما متعرض مشقت اصلا تو اون روایات نشدیم، اصلا ما به جنگ مشقت نیامدیم، به جنگ روایات سیلان، تا تنها ما روایات سیلان را مطرح کردیم. ببینید کجا ما روایاتی مطرح کرده باشیم مشقت توش باشه نیست. نه میدونید، نه ببینید آقا اون سیلان بود، بحث سیلان بود. حالا اجازه بفرمایید، نه هر الزامن هر سیلانی مشقت نیست. مشقت نوعیه در شستن، اونجا عمده عنوان رفته بود رو سیلان و ما روایات را راجع به سیلان، اصلا ما متعرض روایات مشقت نشدیم و شاید هم سید به همین جهت رد نکرده مشقت را که میخواسته اینجا این استدراک بکنه، منطقه از مشقت مشقت نوعیه اراده بکنه. اصلا سید اونجا روایاتی که ما الان دوباره برگردیم خودتونم برگردید، اصلا ما روایات مشقت رو نخوندیم، روایات سیلان خوندیم، یعنی دلیل آوردیم برای کسانی که ملاک را سیلان حساب میکنن. اصلا سید متعرض نشد مشقت، یعنی ما هم متعرض نشدیم به دلیل اینکه سید مشقت را به گونه ای منتها علی نحو المشقت النوعیه میپذیره. حالا بحث بعدی رو دقت کنید. ولا یجب فی ما یعفا عن، این دیگه خیلی مشکل نیست. من اوهو عن التنجیس نعم یجب شده اذا کان فی موضع یتعارف شده. دو تا سوال. سوال اول این است که آیا این خون جروح و قروحی که شما سید بزرگوار فرمودید معفوه، آیا واجب هم هست که ما منع کنیم از تنجیس، یعنی جای دیگر را نجس بکند یا نه، یا نه واجب نیست ما منع کنیم؟ این پرسش اول. پرسش دوم این است که آیا بستن این خون، عرض شود خدمتون این که چسب زدن روی این خون مثلا و بستنش، آیا لازم هست اگر در موضعی که متعارف بستن اون؟ خب گاهی بعضی از قسمت‌های بدن هست که خیلی نمی‌شود بست اونجا را، ولی بعضی از قسمت‌ها هست می‌شود اونجا را بست. آیا شد اون در مواضع متعارف که معمولا بستن مشکلی ندارد لازم است یا نه؟ سید از میان این دو تا پرسشی که ما مطرح کردیم، سید می‌فرماید که واجب نیست در خونی که معفو عن هست شما منع کنید از تنجیس. نه لازم نیست شما منع کنید از تنجیس، واجب نیست، چون اطلاق روایات دلیل هست. اطلاق روایاتی که ما داریم در رابطه با معفو بودن خون دلالت بر عفو دارد. اگر منع از تنجیس واجب بود، با توجه به اینکه امام معصوم علیه السلام در مقام بیان بود، عرشبت اون را ذکر میکرد، یعنی وظیفه مصلی را میومد بیان میکرد که ایو المصلی، حالا که ما عفو را نسبت به تو گفتیم دیگه، حالا اگر لباس را میخوای چه کار بکنی، مواظب باش لباست نجس نشود، مواظب باش فلان جای بدنت مثلا که مرتبط با اینجاست نجس نشود. آیا چنین تکلیفی در روایات عفو وارد شده یا نشده؟ ما به کمک سید عرض میکنیم. سید میگه من از تنجیس واجب نیست. میگیم به چه دلیل واجب نیست؟ میگیم به دلیل اطلاق روایات. اطلاق روایات تنها برای مصلی متعرض عفو شده، و اگر چیز دیگری از مصلی به عنوان منع تنجیس هم میخواست، باید مولا امام معصوم علیه السلام در مقام بیان بود بیان بکند، و چون بیان نکرده پس بنابراین ما عرشبت مشکلی نداریم. روایاتی که وارد شده بود عرشبت خدمتون می که در موارد کثرت دم بود، سیلان بود، در این حال اینا ممکنه انسان در معرض تنجیس قرار بگیره، ولی چیزی تو روایات متعرض نشد. اما راجع به بخش دوم، اگه عجله نکنید میگم، اگه پیش مطالعه کردی آفرین. نکته دومی که در اینجا وجود دارد عرض شود خدمت شما بین که اون نکته دوم عبارت از این است که میفرماید بستن اون موضع، سید میفرماید در جایی که بستن اون متعارف است واجب است. میگیم به چه دلیل؟ میگیم به دلیل این که مثلا در روایت محمد ابن مسلم درباره کسی آمده بود که دارای جراحتی است که لا یستطیع ربطها ولا حبس دمها، و هاکذا روایت سماعه درباره کسی بود که دارای جرح و قرح و نمیتواند اون را ببندد و خون اون را مثلا نمیشوید، و روایت ابی عبدالرحمن که جراحت در جایی است که امکان بستن اون وجود ندارد و خون از اون سرازیر می شود. از تعبیر لا یستطیع و ربطها در روایت محمد ابن مسلم، خوب توجه بفرمایید، و از تعبیر روایت سماعه که گفت نمی تواند اون را ببندد، و از تعبیر روایت ابی عبدالرحمن که باز این مطلب بود که امکان بستن اون وجود ندارد، از این تعبیرات ما استفاده می کنیم سید، به نفع سید، که سید فرمود یجب و شده اذا کان فی موضع یتعارف و شده. مفهوم همه این یعنی منطوق این روایات مربوط به جاهایی بود که امکان بستن وجود بفرمایید نداشت. سید میگه پس بنابراین اگر اون محل زخم که خون جروح و قروح درش هست امکان بستن وجود دارد، یجب و شده، چون موارد این روایات مربوط به جایی بود که لا یستطیع و ربطها ولا حبس دمها. اینم از خود این روایات دلیل میاریم برای فرمایش مرحوم سید نسبت به عدم وجوب منع تنجیس. باز به همین روایات تمسک کردیم، به اطلاق روایت میگه عفو، نگفته مسلی تو مواظب باش پیرنت هم نجس نشود، این توش نبود، بالاخره خاناخا من پیرنم تنم باشه نجس میشود با این منی از نایه اشاره نبود، ولی راجع به شد چون روایات لحنش این بود که مربوط به جاهاییست که لایستتی رب، سید میفرماید اگر جای امکان رب وجود دارد شد و ربط اون واجبه هست. حالا من به فرمایش ایشون هنوز نرسیدم. هر شبت اما به نظر میرسد که این امر لازم نیست. شما اگر نظرت همین بوده شکر کنید خدا را، اگه چیز دیگه تو ذهنت بودم بازم شکر کنید خدا را. ما یه بحثی مطرح میکنیم، میگیم جناب سید اینی که شما وجوب شد را مطرح میکنید از اون بر میفرمایید منع از تنجیس واجب نیست، اینا با هم همخوانی نداره، چون معنای وجوب شد یعنی ببندیمش تا به جای دیگری بفرمایید نرسد، از اون برم شما میگید تنجیس لازم نیست، نه منع از تنجیس واجب نیست. اینو چه شکلی شما با هم جمعش میکنید؟ نکته را خوب دقت کنید. به نظر میرسد که این فرمایش سید تحت عنوان وجوب شد لازم نباشد، زیرا اگر قائل شدیم که منع از تنجیس واجب نیست، چرا شد واجب باشد؟ زیرا غایتی که مترتبه بر شده، اصلا فلسفه وجودی بستن چیه؟ عبارت از عدم تنجیس. اگر شما گفتی تنجیس منع اون واجب نیست، شما چیزی که جنبه مقدمیت دارد، خب مقدمش هم واجب نیست دیگه، شد و بستن مقدمه ی عدم تنجیس است. اگر شما مقصد را و غایت را گفتید واجب، بفرمایید، نمیدونم روشنش عرض میکنم فارسی دیگه، اگر غایت را گفتید واجب نیست یعنی منع از تنجیس واجب نیست، مقدمه اون هم که عبارت از بفرمایید شده، این هم نباید واجب باشد، چون بستن موضع جروح و قروح فلسفه اصلیش این است که تنجیس تحقق پیدا نکنه، یعنی این توش نبوده که کاری کنید که خون از بدنت نرود ضعیف میشوی روانه بیمارستان میشوی، فلسفه شد این نبوده که آقا به خاطر این است که جناب عالی ضعیف نشوید خون از بدنتون نرود، فلسفه شد این بوده که تنجیزی تحقق پیدا نکند. اگه اصل تنجیز منعی ندارد و واجب نیست منع تنجیز، شدن بر اینجا لازم نیست. چی؟ اون همه جای بدن که نیست، مگه همه جای بدن بزوی جبیره‌ایه؟ اگه اینجای شما باشه ربطی وضوع جبیره ای نداره. یه دلیل شما باید بگید که موارد همه شامل بشه. شما هر شنبه
باشه 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 باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه
باشه
نه سید نگفته اونجا نه. شما از بزرگان بودید طوری شده حرف میزنید. آخه زود زود حرف نزنید منم بفهمم. نه خیر کاری خوش من که نفهمیدم استدلال شما فهمید؟
مثلا سید هم اینه که مشخصه دولیه اگر جای آمد که جان محفو هست پس بنابراین در جایی بستن ممکن باشه مشخصه دولیه نیست باید ببنده جلوگیری بکنه از سرایت در جایش ممکن نیست در مشخصه دولیه پیش بیاد مشکل نداره
شما اصلا ظاهرن عرض ما رو شما میخواد جواب بدید بهشون دیگه همونجا پس با هم بسازید دعوا بین الاسلام تا آخر درس ادامه پیدا کنه عزیز من حضرت بزرگوار عزیز ما من طور دیگه استدلال کردم شما طور دیگه درس تمامه ولی بذارید من بگم اینو ببینید من عرض کردم جناب سید می فرماید منع از تنجیس واجب نیست اینو قبول داری؟ این کلام سیده ولا یجیبو فیما یعفا منعه عن تنجیس ما هم دلیل آوردیم گفتیم اطلاقات روایات متعرض چیزی دیگه نشده مواظب باشید جای دیگه نجس نکنید توش نیست روایات اطلاقش این است که این خون معفوه شما هم با همین حالت میتونید نماز بخونید بس از اطلاق روایات ما میفهمیم که منع از تنجیس واجب نیست اینه سید بلا فاصله بعدش میگه که یجب شده بستن اون واجب است اگر در موضعی باشد که متعارف است اشکال فعلی ما این است به سید که اصلا وجودی شد چیه آقا فرمود وضوع جبیره گفتم نه این همه جا نیست ربطی وضوعی فلسفه عرض شود غسل اینم یه مصداق که نمیشود مطرح کرد برای یه حکم کلی باید بگه اگر طرف میخواهد غسل کند این که کلی داره میگه یه جب و شد دوم حالا مصداقی ممکنه یه موردم غسل بشه ما میگیم فلسفه وجودی بستن چیه غیر از اینه که میخواد مانع بشود از تنجیس شما که اصل مانعیت از تنجیس را منکر شدید گفتید واجب نیست چرا شد را و بستن را به فرمایدا لازم میدانید تتمش به مانع برای فردا این شد شما هر روز کاغذی دارید بالاخره چی این